fermo aquí. ساعت 19 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان
اینجا ایران است.
ای نگاهت خنده مهتاب ها بر پرند رنگ رنگ خواب ها، ای صفای جاودان هرچه هست، باغ ها گل ها سحرها آبها.
تو بازم مثل دماور بمون، تو فقط شبیه هر ون بیست، واسه خنده های مردم بدر پیروزی، تو فقط واسه همین یه لحظه لبخنده ای. روی قله ها همیشه تا هنوز زیر پرچم اسمی میران.
گفتی که زخمی شدی؟
والا دیگه روز ماهش یادم نیست، چند بار اینجوری شدم، انداخت ما رو تخت و ما فرار کردیم زمین جنگ.
گردن کی ترکش کرد یادته؟
والا یادم نیست،
ولی من یادم کربلا پنج خودم کشیدم.
معلوم شد سال 65
اینجا ایران است.
شبکه جوان
چقدر خوبیم ما.
گل برای ایران، ایران گل می‌زنه.
گل طلایی.
کیف کنید، لذتشو ببرید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، به گل طلایی خوش آمدید. سه‌شنبه 19 مهر سال 1401 خورشیدی تا حدود 19:30 دقیقه با آخرین رویدادهای ورزشی با شماییم. آرای کمیته انضباطی اعلام شد. ساپینتو 2 جلسه محرومیت و 400 میلیون جریمه. استقلالی ها یه هفته وقت دارن تا به شورای استیناف اعتراض بکنن. هنوز تخلفات گلگهری ها اعلام نشده، پرونده مفتوحه، قراره در مورد اونها هم تصمیم گیری بشه. رشید مظاهری دروازه‌بان سپاهان بازی روز پنجشنبه مقابل صنعت نفت آبادان رو از دست داد. در مورد سپاهان بگم که سه بازیکن سپاهان مسئولیتشون برطرف شد، علی محمدی و مانوئل فرناندز و محمد دانشگر. در این لحظه دعوت میکنم به شنیدن بخشی از صحبت‌های مقام معظم رهبری در افتتاحیه کنگره شهدای ورزش.
مسئله ورزش یه مسئله ایست که نباید در حاشیه قرار بگیره، بایستی به عنوان متن روش تکیه بشه که من رو چند جمله رو عرض خواهم کرد. امروز محیط ورزشی ما خوشبختانه متأثر از همین معنویتی است که شهدای عزیز ورزشکار ما در جامعه ایجاد کرد. این معنویت امروز در محیط ورزشی ما هست. البته در همه محیط ها همه جور آدم هست، تو محیط روحانی هم همه جور آدمی هست، تو محیط ورزش هم هست، اما فضای ورزشی کشور در مجموع امروز با گذشته خیلی فرق داره. جلوه های تدین، جلوه های پایبندی، جلوه های معنویت، اینا که بنده مکرر تو صحبت ها به مناسبتی گفتم، حالا هم بعضیاشو آقایون گفتن، بالاخره یکی از برکات مجاهدت فی سبیل الله همینه که معنویت رو تزریق میکنه به لایه‌های گوناگون اجتماعی. یعنی شما وقتی شما ورزشکار یا مدیر ورزشی وقتی مقید باشید به باره ای از التزامات معنوی و دینی، خودتون فقط بهره نمیبرید، کسان زیادی از شما بهره میبرند، در درجه اول تو خود محیط ورزش و بعد هم در محیط عمومی مردم. و کسان مستعد رو وارد میدان معنویت میکنه این کارها و جاده رو باز میکنه.
شما شنونده برنامه گل طلایی هستید از ایستگاه رادیویی جوان. در این لحظه میریم سراغ بخش ذره‌بین و خانم هدیه خطیبی. خانم خطیبی سلام علیکم، عصرتون بخیر.
سلام، خداوند بخشنده، بعد سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، با آرزو اینکه آخر هفته خیلی خوبی داشته باشیم. بریم ذره‌بینمون رو بذاریم امروز روی جلسه هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک که بالاخره اون نتیجه که ما می‌خواستیم رو داد و سرپرست کاروان بالچای آسیایی هانگجو انتخاب شد. برخلاف گمان زنی ها که تا همین دیشب گفته می شد نصرالله سجادی کسی که سرپرست کاروان بازی های المپیک توکیو بود قرار انتخاب بشه، ولی گویا ایشون از جلسه این سمت رو نپذیرفته و ترجیح دادن که دبیرکل کمیته ملی المپیک یعنی آقای مناف آفتمی، در حالی که به حال دبیرکل مسئولیت هایی هم در قبال کاروان داره، هر دو مسئولیت رو همزمان پیش ببره و سرپرست بازی های آسیایی هم باشه. ریاست آکادمی ملی المپیک هم به علیرضا پاشا رئیس فدراسیون هندبال رسید که قراره تا 3-4 ماه آینده در طول دوران سرپرستی ایشون موضوع ریاست هم بررسی که طبعا خود ایشون هم کاندیدای ریاست آکادمی ملی المپیک هستن. اما موضوعی که همچنان مبهم و بلا تکلیف بود موضوع مسئولیت مرکز نظارت بر تیم‌های ملیه که با رفتن پیمان فخری همچنان بلا تکلیفه. اینکه امروز چرا ترکیب هیئت اجرایی به نتیجه نرسید تا بتونه رئیس این مرکز هم انتخاب کنه، پشت پردش این قضیه برمیگرده که گویا رئیس کمیته ملی المپیک آقای محمود خضری وفا تمایل داره که یکی از قهرمانان ورزشی که اتفاقا المپیکی هم باشه مثل پیمان فخری عهده‌دار این مسئولیت باشه، اما هنوز به جنبندی نرسیدن. و نکته‌ای که حالا شاید باعث تأسفه اینه که قهرمان های المپیکی ما یا در فدراسیون های خودشون مسئولیت دارن، اینجاش باعث تأسف، اینجا باعث تأسف، یا تعدادی هم هستن که واجد شرایط برای پذیرفتن این مسئولیت نیستن. به هر حال شاید آقای خضری وفا در روزهای آینده به جنبندی نرسه و ما کسی دیگه یا مثل دوران گذشته که آقای از قرار رحیمی که حالا قهرمان المپیکی نبودن، عهده‌دار مسئولیت بودن، در رأس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی ببینیم. چون به هر حال هر چه روزها داریم اندست می‌بینیم به بازی‌های آسیایی نزدیک می‌شیم و همچنین باید دقت داشته باشیم که ما در کنار بازی آسیایی و پروژه مراحل گزینشی المپیک پاریس رو هم پیش ببریم و المپیک پاریس هم خیلی به ما دور نیست.
بله، گویا آقای خسروی وفا یه خورده تأمل خیلی زیادی میکنن روی انتخاب افراد، که البته این میتونه هم نکته مثبت باشه و همین که از این نظر که خب به هر حال دایره آدمهایی که شاید ایشون در واقع اعتماد هستن و معتمد ایشون هستن یه ذره دایره تنگتری هست که باید در روزهای آتی ببینیم که آقای خسروی وفا چه تدبیری میاندیشن. خیلی متشکر از شما.
انشالله
که همینطور باشه و ما در بازی‌های آسیایی آینده و همچنین در المپیک آینده بتونیم نتایج درخشان تری بگیریم. ممنون از شما خانم خطیبی.
خواهش می‌کنم، روزتون بخیر، خدا نگهدار. خدا حافظ.
گل طلایی 19 تا 19 و 30.
سلام علیکم، عصرتون بخیر باشه. آقا شنیدید میگن طرف از اون ور بوم افتاده؟ حکایت هالند بازیکن منچستر سیتیه، انقدر خوبه که همه غیر از طرفدارای منچستر سیتی میخوان سر به تنش نباشه. طرف تو 13 تا مسابقه 20 تا گل زده، یعنی میانگینه 1.5 گل تو هر مسابقه. بعد خیلی رفتن یه کارزار علیهش امضا کردن که ایشون رباته، نباید با انسان ها فوتبال بازی کنه. از اون کارزار نتیجه نگرفتن، اومدن یه کارزار دیگه ساختن که حالا امنیت ملی انگلیس رو به خطر میندازه، که به نظر منم مطلب درستیه، چون الان فقط هواداره منسیتی خوشحالن. منسیتی هم که خب خیلی طرفدار خاص و زیادی نداره، پس اکثریت جامعه انگلیس ناراحت و عصبیان که این ممکنه که انگلیس رو به خطر بندازه. بعد جالبیش اینجاست که این کارزار دومیه داره مثل بنز امضا جمع میکنه، یعنی اگه یه کارزاری میذاشتن که بمب اتم آمریکا امنیت انگلیس رو به خطر میندازه کسی نمیومد امضاش کنه، ولی سر این همه با هم یک دل و یک صدا شدن. هیتلر و موسولینی انقدر برای انگلیسا نفرت انگیز نبود که این بچه هالند هست. حالا این وسط یه مستندی هم از هالند پخش شده که میگه من همش گوشت میخورم، اونم فقط دل و جگر. گفته من روزی 6000 کالری از خوردن همین دل و جگر میگیرم، که باید بگم اینم نشون میده که ایشون انسان نیست. چون یه بار توی یه مستند دیگه با یه شیری صحبت میکردم، میگفت من نهایتا روزی که شکار درست حسابی مثل آهو گوزنی به پوستم بخوره روزی 3000 تا کالری دریافت میکنم. هالند از کجا 6000 تا کالری میگیره؟ اصلا این که از کجا میگیره رو ول کن، منم که فقط دل و جگر میخوردم آقای گل میشدم، یعنی خانم گل میشدم، تازه از این آقای بچه گولم بیشتر گل میزدم. والا
خیلی متشکرم از مژده تهرانی. ساعت 19:13:25 همچنان که داستان هالند رو شنیدید، فوتبال خارجی و توییتبال رو هم بشنوید.
توییتبال.
آقای محمد رضا رحیم‌پور سلام.
به نام خدا، عرض سلام و احترام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو جوان، وقت شما بخیر باشه.
متشکر. ما یه بخشی هم پخش کردیم در مورد آقای هالند. اگر صحبتی داری در مورد آقای هالندی که این روزها داره غوغا میکنه و گل زدن و گل میزنن، و اگر صحبتی داری بگو، به خصوص در مورد همین کمپینه دیگه، کمپینی که برای اخراج هالند در نظر گرفتن.
بله، آقای هالند که ما خب راجبش خیلی صحبت کردیم تو این چند روز و گفتیم که حالا ارلینگ هالند رو طرفداران لیورپول یه کمپینی راه انداخته بودن برای عذرخواهی ازش، یه کمپین هم راه انداختن که آقا اینا اخراج کنید از لیگ برتر انگلیس، هرچی استاندارد گلزنی داره زیر سوال میبره این بازیکن و فصل فوق‌العاده‌ای داشته. شاید چند سال پیش که این دوتا بازیکن یعنی هالند و امباپه با هم به چشم رسانه ها اومدن و گفتن مسی و رونالدو آینده فوتبال ما این دو گزینه هستن، کسی فکر نمی‌کرد که هالند اون کسی باشه که امباپه رو بگیره و سبقت بگیره و کاندید جدی کسب توپ طلا سال آینده هست، اگر که بتونه با منچستر سیتی علاوه بر لیگ برتر انگلیس حالا مثلا یک جام معتبر اروپایی هم ببره، که دیگه بدون شک تو سال هالند بوده.
شاید برای همین هم است که لیورپولی ها خیلی دوست دارن که امباپه رو بگیرن.
و آقای مقدمه رو گفتم که بریم سر وقت خبرهای داغ امروز. فکر می‌کنم ساعت 4 بعد از ظهر وقت تهران بود که خبرنگارهای اسپانیایی که در رأس اونها نشه مارکا بودن اعلام کردن که آقای امباپه از تمدید قرارداد با باشگاه پاریس سن ژرمن پشیمون شده و میخواد قراردادش رو فسخ کنه، در نقل و انتقالات زمستانی از این تیم جدا بشه.
چرا آقای آره همین دلیلش رو بگو. چرا؟ چون که امباپه با ناصر الخلیفی خیلی به قول معروف دیگه رفاقت کرد و در این حال آقای خلیفی هم خیلی بهش بها داد در تیم پاریس سن ژرمن.
بله دقیقاً، دلیلش هم به خاطر اینه که روابطه کلیان امباپه با سایر همتیمی‌هاش بعد از این تمدید قرارداد ترکمانچایی که با پاریس سن ژرمن بعد خیلی تیره و تار شده و دیگه مورد مقبولیت تیم نیست. یه مقدارم دیده شده که این اختلاف‌ها حالا بین نیمار و امباپه خیلی بالا گرفته. گمان زنی‌ها میشد که میگفتن آقا میخوان نیمار رو کنار بذارن به خاطر حفظ امباپه، ولی خب علاوه بر نیمار نشون داده شده که توی تمرینات پاریس سن ژرمن سایر بازیکن‌ها با امباپه روابط خیلی خوبی دیگه ندارن و دیگه یه جورایی رابطه پی اس جی و امباپه به انتها رسیده. آقای جوزه پدرول خبرنگار اسپانیایی هم گفته بود که انتقال امباپه به رئال مادرید دوباره داره رقم میخوره و آماده باشید، که نشریه بلچر یه پاسخ جالبی بهشون داد و نوشت که ای بابا دوباره شایعات درباره امباپه شروع شد و مقصدهایی که میخواد حالا در نظر بگیره.
ولی این بار مثل این که به خاطر اختلاف آقای الخلیفی و پرز، آقای الخلیفی اصلا دوست نداره که امباپه رو به رئال مادرید بفروشه و آقای امباپه هم خیلی دوست داره که بره رئال، از طرف دیگه آقای خلیفی گفته که آقا من تو رو میخوام بفروشم به لیورپول.
بله دقیقاً. و حالا نکته جالبش اینه که نشریه لپارزیان اعلام کرده که آقای لوئیس کامپوس مدیر ورزشی باشگاه پاریس سن ژرمن به این نتیجه رسیده که امباپه دیگه نباشه تو تیم به نفع تیمشونه و حالا گفته میشه که لیورپول یا شاید حتی نیوکاسل مقصد احتمالی امباپه باشه در لیگ برتر جزیره. خود امباپه ولی راغبه که بره به رئال مادرید و البته که علاوه بر روابط تیره و تار آقای الخلیفی، خود آقای پرس هم یه مصاحبه کرده بود و گفته بود این آخرین شانس امباپه بود، من دیگه برای جذب امباپه پاپیش نمیذارم چون تمدید کرد با پاریس سن ژرمن و بهترین موقعیت رو که داشت دست رد به سینه رئال زد، ما دیگه سراغ همچین بازیکنی نمیریم. حالا دیگه لیورپولیا خوشحال و خندان به دنبال جانشین سادیو مانه احتمالاً برن سراغ جذب کیلیان امباپه. البته که
خب
اسکای اسپورت اومد در یه خبر فوری گفتش که این خبرها فقط شایعات نقل و انتقالاتی بوده، امباپه میخواد توی پاریس سن ژرمن بمونه، به قراردادش پایدار هست و نمیخواد از این تیم جدا بشه. حالا دیگه بازار شایعات بسیار داغ در روی کیلیان امباپه و باید ببینیم که در نهایت پنجره نقل و انتقالاتی زمستانه مقصد احتمالی آقای امباپه چه خواهد بود، که امشب تیمش هم ساعت 10:30 با بنفیکا بازی داره. دیگه یه مقدار فاصله بگیریم از امباپه و ببریم بحث سمت لیگ قهرمانان.
من یه نکته رو داخل پرانتز بگم، اگر امباپه بیاد لیورپول چه لیگی بشه؟ لیگ جزیره. و در این حال احتمالاً دیگه حالا لیورپولی هم از این کمپینی که راه انداختن پشیمون میشن و دیگه یه لیگ خیلی جذاب. بعد حالا نیم فصل فکر کن که آقای مهدی طارمی خودمونم بره آرسنال، واقعا جذابیت لیگ جزیره دوچندان میشه.
بله دقیقاً، برای ما هم خیلی خوبه که حتی مهدی هم داره میره، حالا انشالله بره آرسنال. ولی یه خبر بد بهتون بگم راجبه این نقل و انتقالاتایی که چیدیم، نکته منفیش برای شما برای شما که میلانی هستید اینه که جانشین کیلیان امباپه آقای رافائل لیاو از میلان خواهد بود، که به گزارش توتو اسپورت ایتالیا موضع مذاکرات هم آغاز کردن بر سر مبلغ 150 میلیون یورو میخوان این بازیکن پرتغالی رو به پارک دو پرنس ببرن سران پاری سن ژرمن.
البته میلان متکی به بازیکن نیست، میلان یه تیم که اصلا ستاره سازه، آقای مالدینی بالاخره یه کسی رو پیدا میکنه. بازی های امشب رو خیلی کوتاه میگی؟
بله من خیلی سریع بازی های امشب بگم. در مهمترین دیدارها از ساعت 8 و ربع کوپنهاگ مقابل منچستر سیتی قرار میگیره، میلان ساعت 10 و نیم مقابل چلسی، یک بازی بسیار مهمه. دورتموند سویا هم خب بازی بسیار جذابیه به خاطر اینکه اولین هدایت تیم سویا تحت هدایت آقای مربی جدیدشون هستن، سمپاولی، آقای خورخه سمپاولی، پاری سن ژرمن و بنفیکا، که حالا دیگه امشب ببینید اگه امباپه تو ترکیب نباشه که کاملا این شایعات رنگ و بوی جدی تر شدن به خودشون میگیره. رئال مادرید و شاختار هم ساعت 10:30 به مصاف هم خواهند رفت. نکته مهم اینه که امباپه که کریم بنزما مسئولیتش برطرف شده و گفته میشه توی این بازی در ترکیب رسمی رئال و اون 11 تای ابتدایی قرار میگیره. یه بازی دیگه هم بگم، آخرین بازی که برام یه مقدار حائز اهمیت، دینامو زاگرب مقابل سالزبورگ، که صادق محرمی هم خب امسال نشون داده توی لیگ قهرمانان عملکرد بسیار خوبی داره و برای ما از این نظر حائز اهمیت که ببینیم صادق چه خواهد کرد.
آقای کیروش هم روش حساب ویژه‌ای باز کرده. خیلی متشکرم از شما. ممنون. خداحافظ. لیگ آزادگان، لیگ یک فوتبال ایران و نتایجی که امروز به دست اومده. فجر سپاسی 11-0 امید وحدت رو شکست داده، 11 گل فجر سپاسی زده، بعد امید وحدت هم 11 گل خورده. امید وحدت از ابتدای فصل شرایط عجیب و غریبی داره، نتیجه عجیب و غریبی هم به دست اومده و بعد هر بازی هم که رفته چند تا گل خورده. به نظرتون قابل تحمل نیست؟ همین، فقط تحمل کنید. همین، دریای بابل 1-0 خلیج فارس ماهشهر رو شکست داده، سایپا 1-0 ونپارس اصفهان رو شکست داده، مثل شهر بابک هم شمس‌آذر قزوین رو باش مساوی کرده 1-1، آرمان گوهر 1-0 پارس جنوبی جم رو شکست داده، استقلال ملاسانی و خوشه طلایی ساوان 1-1 مساوی شده. خب جدول رو با هم دیگه یه مروری داشته باشیم. شمس‌آذر قزوین از 8 بازی که انجام داده 17 امتیازی صدرنشین هست. فجر سپاسی با 16 امتیاز به همراه استقلال ملاسانی که 16 امتیازی در رده های دوم و سوم قرار دارن. اما بریم ته جدول. امید وحدت، همون تیمی که امروز 11 تا گل خورده، از 8 بازی که انجام داده هیچ بردی به دست نیاورده، 43 تا گل هم خورده، هیچ گلی هم نزده. اینو گفتم که بیشتر تأمل کنی. بله. خیلی از هواداران پرسپولیس نگران زمین تمرین پرسپولیس بودن. گویا که عرض میکنم، یعنی این که این انتقال صورت گرفته، انتقال زمین تمرین تیم پرسپولیس از شهید کاظمی به تهران سر که زمین خوبی هم داره. سردار آزمون از 15 آبان به میادین برمیگرده، یعنی میشه یک هفته قبل از اعزام تیم ملی فوتبال کشورمون به قطر، که آقای کیروش هم گفتن که جای سردار آزمون محفوظه و ایشون در تیم خواهند بود. امیدواریم که ایشون هم بتونن، آقای سردار آزمون هم بتونن از 15 آبان در تمرینات به خوبی شرکت بکنن، آماده در رقابت‌های جام جهانی حاضر بشن.
کشتی،
یه فن کمر زیبا تماشایی میذاره.
والیبال،
یه شوتای یک دست عالی.
بسکتبال، المپیک.
بدون فوتبال.
آقای هوتن خداپرست، سلام.
سلام آمه جان، اقدرت اونگر خوب باشی. خدمت همه شنوندگان عزیزم سلام میگم.
بفرمایین.
خدمت شما عرض کنم که سرپرست کاروان اعزامی ایران در بازی‌های آسیایی هانگجو مشخص شد. حالا در سال گذشته که قرار بود بازی‌ها برگزار بشه، آقای پیمان فخری سرپرست کاروانمون بودن. خب به تغییر که افتاد تغییر تحول شد و آقای مناف هاشمی که یکی از مدیران قدیمی ورزشمون هستن شدن سرپرست کاروان، که مهمان سال آینده قرار برگزار بشه. حتی خود آقای هاشمی هم بارها این مسئولیت رو بر عهده داشتن و حالا باید ببینیم که شاید از وضعیت کاروانمون چجوری خواهد بود.
بله.
یادی هم از آقای نصرالله سجادی بکنیم. حامد جان ماشاءالله کلی از کاروان ما رو آقای سجادی بردن در رقابت های مختلف.
بله.
اما هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک تصمیم گرفتن که آقای علیرضا پاکدل بشن سرپرست آکادمی ملی المپیک. آقای پاکدل که رئیس فدراسیون هندبال هستن جایگزین آقای کیکاووس سعیدی شدن که حالا به خاطر محض بازنشستگی و اینها الان دیگه رئیس آکادمی ملی المپیک نیستن و در نهایت آقای پاکدل این شرایط رو عهده‌دار خواهند بود از این به بعد، در کنار حالا پستی که به عنوان رئیس فدراسیون هندبال دارن. اما ایران میزبان رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیای 2023 شد. کنفدراسیون والیبال آسیا 22مین دوره مسابقات میزبانیشو به ما داد، رقابت‌هایی که خب ما سال‌هاست که توش افتخار می‌آفرینیم، قهرمان هستیم. 21مین دوره هم که در 12 کشور قاره کهن برگزار شد، در 21مین دوره هم که حالا در رقابت‌های مختلف بود ما باز قهرمان شدیم و انشاءالله که بتونیم امسال سال 2023 هم که یعنی این دوره آینده سال 2023 هم بتونیم قهرمان بشیم به امید خدا و شرایطمون رو شاید بهبودم ببخشیم. قرار فدراسیون والیبال هم تقویم نهایی رو اعلام بکنه برای مسابقات و زمان نهایی خودش هم اعلام بکنه، اون شاید بتونیم میزبانی خوبی داشته باشیم. اما در رابطه با لیگ کشتی بگم حامد جان، خب تیم‌ها دارن خودشون رو می‌بندن برای رقابت‌ها. تیم کشتی سپاهان، فولاد مبارکه سپاهان هم برای مسابقات کلی ستاره تونسته جذب بکنه. علی اکبری یوسفی، مهدی محسن نژاد، علیرضا محمدی و محمدرضا رستمی، شیرزاد بهشتی، حمیدرضا بالکان و چند تا دیگه از قهرمانای خوبمون در این تیم، در تیم کشتی فرنگیش هستن که آقای بهروز حضرتی پور مربی سابق تیم ملی در این تیم حضور دارن. یکی از مدعیان قهرمانی رقابت ها هم قطعا به شمار میان آقای حضرتی پور که به حال از دستیاران سابق آقای بنا هم بودن حامد جان در رقابت های مختلف. اما در رقابت های وزنه برداری قهرمانی آسیا که در بحرین داره برگزار میشه، خانم فاطمه کشاورز نماینده دسته 64 کیلوگرم ما در گروه ایگوی تخته رفتن، در یک سر 80 کیلوگرم و بالای سر بردن، در حرکت دوم و سوم یک سر 86 رو نتونستن بزنن، پنجم شدن در یه ضرب، در دو ضرب هم 100 کیلوگرم رو مهار کردن، دوم و سومشون نتونستن 106 رو بالای سر ببرن و مجموع 180 کیلوگرم در رده پنجم قرار گرفتن که به حال امیدواریم که حالا بتونیم مدال های بهتری با هم کسب بکنیم. خود خوب تیم خانم جوان شده حامد جان، انشاءالله که بتونیم اتفاقات خوبی رو
امید خدا. خیلی متشکر از هوتن عزیز، تا فردا، خدا حافظ.
تشکر، شب همگی بخیر، خدا نگه.
متشکر از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز. پا پایان گل طلایی.